ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در کاخ الیزه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای از گفته های رئیس جمهور فرانسه به شدت انتقاد کرد. عربستان سعودی در اعتراض به اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره بحران لبنان سفیرش را از برلین فراخواند. درود شنوندگان ارجمند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که بامداد امروز از عربستان وارد پاریس شد با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه پس از گفتگوها در ضیافت ناهاری همراه سعد حریری، همسر و پسر ارشد او که ساکن بریتانیاست، شرکت کرد. به نوشته رسانه‌های لبنانی دو فرزند دیگر سعد حریری در عربستان ماندند. از سوی دیگر میشل آن رئیس جمهوری لبنان در پیامی توییتری نوشت که سعد حریری به او گفته است طی چند روز آینده به بیروت باز خواهد گشت تا در مراسم روز استقلال در روز چهارشنبه شرکت کند. سعد حریری دو هفته پیش از کشورش به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان گفت که از مقامش استعفا می کند. تهران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است. یک روز پس از اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی ایران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی به شدت از اظهارات وی انتقاد کرده است. ولایتی امروز در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر این که ایران برای برنامه دفاعیش از دیگران اجازه نمی‌گیرد، چون این اظهار نظرهایی را به زیان فرانسه دانست.
به نفع آقای مکرون و فرانسه نیست که در این امور استراتژیک ما که روش بسیار جمهوری اسلامی ایران حساسه دخالت بکنند. این دخالت ها جز این که اعتبار دولت فرانسه را نزد جمهوری اسلامی ایران کم بکنه خاصیت دیگری نداره.
امانوئل مکرون روز گذشته رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه را ستیزه جویانه خوانده و از تهران خواسته بود درباره برنامه موشک‌های بالستیک خود شفاف سازی کند. عربستان سعودی گفته‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنش دیپلماتیک در لبنان را بی اساس خواند و اعلام کرد سفیرش را برای مشورت از برلین فراخوانده است. زیگبار گابلگل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای لبنانیش گفت سعد حریری برخلاف میل خود در عربستان است و اجازه خروج از آن کشور را ندارد. روسیه شامگاه جمعه برای 11 بار یک قطعنامه درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید ماموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. پس از آن که پیشنهاد آمریکا برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه با وتوی روسیه روبرو شد، ژاپن پیشنهاد کرد مأموریت موقتاً برای 30 روز تمدید شود، اما روسیه شامگاه گذشته قطعنامه جدید را نیز وتو کرد. وظیفه اصلی بازرسان مشخص کردن مسئول حملات شیمیایی در جریان جنگ سوریه بود، اما روسیه از گزارش سه هفته پیش تیم بازرسی که مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون را حکومت بشار اسد معرفی کرد به شدت ابراز نارضایتی کرد و آن را مغرضانه خواند. و هزاران تن در حراره پایتخت زیمبابوه صبح امروز به خیابان‌ها آمدند و با پایکوبی و در آغوش گرفتن سربازان شعارهای علیه رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور سعی دادند. خبرگزاری‌های بین‌المللی شمار تظاهرکنندگان را 10,000 نفر برآورد کرده و گزارش دادند آنها پرچم به زیمبابوه را در دست داشتند و شعارهای مانند موگابه باید برود سر می‌دادند. ارتش زیمبابوه از روز چهارشنبه قدرت را در آن کشور در دست گرفته است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب کمیته سوم سازمان ملل رسید. ایران این قطعنامه را مردود و بی‌اعتبار دانسته است. اما با وجود این انتقادها، بازداشت فعالان کارگری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سه‌شنبه هفته گذشته، قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب کمیته سوم سازمان ملل رسید. این قطعنامه که با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. به گزارش وبسایت سازمان ملل، این قطعنامه با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا تهیه شده است. نماینده کانادا در کمیته سوم تأکید کرد که پیشنویس این قطعنامه با همکاری دیگر کشورها تهیه شده تا با تشدید فشارها بر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی متقاعد شوند که تعهدات بین المللی خود را اجرا کنند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره نحوه تهیه این قطعنامه میگوید:
هر سال کانادا هستش که پیشنویس مربوط به مجمع عمومی رو تهیه میکنه. سال هاست که به صورت سنتی این کارو انجام میده. در مجمع عمومی رسم بر این هستش که کشورها تقسیم کار میکنن و کشورهای مختلف قطعنامه ها رو پیشنویسش تهیه میکنن. کانادا این بار ابراز کرد که بیش از همیشه در واقع سعی کرده مشورت هم سازمانهای غیر دولتی رو داشته باشه و هم مشورت کشورهای دیگر رو در سطح خیلی گسترده تری سعی کرد که این قطعنامه با پشتیبانی هرچه بیشتری مواجه بشه و با در نظر گرفتن نظر دیگران با بیشترین آرا تصویب بشه.
سخنان نماینده کانادا در کمیته سوم سازمان ملل واکنش نماینده ایران را به دنبال داشت. اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل، کانادا را به داشتن استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز در مواجهه با موضوع حقوق بشر متهم کرد. وزارت خارجه ایران هم این قطعنامه را مردود، بی‌اعتبار و غیر قابل قبول خواند و کشورهای غربی را متهم کرد که از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاری و سیاسی می‌کنند. حسن نایب هاشم:
جمهوری اسلامی معدود تغییراتی که به وجود میاره در عرصه داخلی در رابطه با مسئله حقوق بشر میخواهد در حد گزافی به جامعه بین المللی بقبولانه و خب متاسفانه اینطوری نیست. در دو موقعیت که پیدا کرد جمهوری اسلامی، در یک مورد به کانادا تاخت به خاطر اینکه حقوقنامه رو تهیه کرد و در مورد دوم به عربستان سعودی پرداخت. واقعیت اینه که باید درون جمهوری اسلامی تغییرات اساسی در رابطه با وضعیت حقوق بشر روی بده تا رویکرد جهانی بتونه مقدار تغییر پیدا بکنه.
شمار اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعمال مجازات‌های بدنی، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان‌ها، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان از جمله مواردی‌اند که در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل از آنها انتقاد شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید این قطعنامه ها ضمانت اجرایی ندارند اما مقام های ایران را تحت فشار قرار می دهند.
این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارند و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستند، چون می دونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار می کنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست و با دادن اطلاعات غلط و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن و هدف سازمان های حقوق بشری در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیاز نیازمند توجه اونهاست. این قطعنامه در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره می‌کنه و به سازمان ملل این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیت‌هاش قرار بده.
عفو بین الملل خواستار لغو احکام زندان داوود رضوی و ابراهیم مددی شد. این دو فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی در دادگاه بدوی به ترتیب به 5 سال و 10.5 سال زندان محکوم شدند. طی سالهای اخیر شماری از فعالان کارگری بازداشت، متهم و زندانی شدند، در حالی که مدافعان حقوق بشر و تشکل‌های کارگری می‌گویند فعالیت این افراد تنها در ارتباط با مطالبات صنفی بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، میگوید
این حکم‌ها در اصل غیرقانونیه. خیلی از این حکم‌ها اصلا هیچ مبنایی نداره برای زندان بودن فعالین کارگری، فعال کارگری که در دفاع از حقوق کارگران مبارزه می‌کنه و حقوق اولیه رو می‌خواد، جاش تو زندان نیست، ولی متأسفانه فعالین اجتماعی رو زیر فشار می‌ذارن و می‌خوان یک جوری ارعاب و وحشت رو تو جامعه به وجود بیارن.
در هفته‌ای که گذشت چند شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. نادیا اسدیان در رشت، پیام قیامی در کرمانشاه و حسن ممتازی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان در شیراز که پیشتر در سال 90 هم به 5 سال زندان محکوم شده بود. از علت بازداشت این افراد و وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در حوزه بهاییان ایران، در این باره میگوید
بازداشت‌های اخیر در شهرهای همچون کرمانشاه، رشت و شیراز و دیگر شهرها نشان از این میده که برخوردهای سیستماتیک جمهوری اسلامی با پیروان آیین بهایی همچنان ادامه داره. بیشتر مسئولین ایران در مقابله با اعیاد بهایی محل کسب بهاییان رو پلم می‌کردند که از این طریق فشار بر آنان وارد کنند و مجبور کنند که بهاییان از ایران خارج بشن. طی هفته‌های اخیر مقامات امنیتی در ایران تلاش کردند که ضمن پلم محل کسب بهاییان آنان را بازداشت کنند و با ایجاد نگرانی و محل زندگی آنها را هم تفتیش کنند و یا حتی احضار کنند. پس یه جورایی به نظر من در نتیجه این بازداشت‌ها که ادامه همون پلمب محل کسب بهائیان است، یه جور مقابله مقامات امنیتی با اعیاد بهائیان بوده. طی روزهای اخیر بازداشت‌ها و احضارها فوق‌العاده زیاد شده و برخوردهای فیزیکی هم ما شنیده ایم.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، هفته پیش با همسر نازنین زاغری دیدار و گفتگو کرد. ریچارد رتکلیف پس از این دیدار اعلام کرد که از وزیر خارجه بریتانیا خواسته است در سفر به تهران تمام تلاشش را برای آزادی همسر او به کار گیرد. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، از بهار سال 95 در ایران زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. ریچارد رتکلیف درباره دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا به رادیو فردا گفت:
دیداری طولانی با او داشتم و اولین باری بود که او را ملاقات می کردم. دیدار مثبتی بود و گفت که هر کاری از دستش برآید برای آزادی نازنین انجام خواهد داد. از او پرسیدم که آیا در سفرش به ایران من هم می توانم با او به تهران بروم و او گفت که از نظر او فکر خوبی است، ولی باید با سفارت بریتانیا و مقام های ایران در این باره مشورت کند.
و چند خبر کوتاه. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، حمید عظیمی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهرستان شازند، به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده و فعلا با قرار وثیقه آزاد است. فؤاد زندی، فعال کارگری ساکن سنندج، که 7 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و از اتهام یا وضعیتش خبری منتشر نشده است. ضیاء نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که از سال 88 زندانی است، برای چند روزی به مرخصی آمد. این فعال پیشین دانشجویی به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.